Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
توییتر داستان عجیبی داره. شبیه به یه داستان بیزینسی نیست. توی اون پر از همکاری‌های پشت پرده و خیانته. شخصیت اول توییتر که اسم این شبکه اجتماعی رو هم پیشنهاد میده، خیلی زود از داستان حذف میشه. کسی که پیشنهاد حذفش رو داشت، مدیر عامل میشه و نوبت به حذف شدن خودش هم میرسه تا آماده انتقام بشه. آخر سر هم یکی میاد کل داستان رو دستش میگیره و اسم توییتر رو هم عوض میکنه. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو گوش میکنید. توی فصل هفتم پادکست داریم داستان کسب و کارهای مختلف رو بررسی میکنیم. توی قسمت‌های قبل داستان ردبول، نتفلیکس، واتساپ، تیک تاک، اینستاگرام و استارباکس رو بررسی کردیم و حالا نوبت توییتره. اگر محتوای فوربو براتون جذاب بود، حتما اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و با ارسال نظراتتون به ادامه دار شدن روند پخش اون کمک کنید. قسمت 114 پادکست فوربو، توییتر، داستان خیانت‌ها از جک دورسی تا ایلان ماسک. شخصیت اول داستان توییتر کسیه به اسم نووا گلاس. نووا با اینکه توسعه دهنده نرم افزار بود و توی شرکت اندستریال لایت اند ماجیک که یک شرکت سینمایی بود کار میکرد، با دنیای استارتاپ ها و همینطور شبکه های ارتباطی آنلاین آشنا شده بود و دوست داشت ایده خودش رو توی این زمینه اجرای کنه. توی سال 2004 فیسبوک شروع به کار کرده بود و داشت رشد میکرد و به واسطه اون سایت هایی با محوریت ارتباط بین آدم ها داشتن بیشتر می شدن. از طرف همون سال اولین پادکست ها هم داشتن شروع به کار می کردن. اپل با معرفی آیپاد امکان گوش دادن به فایل های صوتی رو راحت تر از قبل کرده بود و برنامه های صوتی مختلفی داشت تحت عنوان پادکست تولید می شد. ایده نووا برای یک کسب و کار جدید درست کردن یک سایت برای انتشار و اشتراک گذاری پادکست بود، چیزی که الان بهش میگیم پادکست هاستینگ. نووا میخواست که آدم ها بیان و فایل های صوتی و پادکست هایی که درست کردن رو توش آپلود کنن. اون اسمی رو هم برای ایدهش انتخاب کرده بود، اودئو. اودئو میخواست پلتفرمی برای پادکست باشه و نووا برای توسعه اون نیاز به تیم و همینطور سرمایه داشت. یکی از دوستان نووا گلاس در اون زمان ایوان ویلیامز بود. ایوان مدیر blogger.com بود، سرویسی برای وبلاگ نویسی که به تازگی تونسته بود اون رو به گوگل بفروشه. به واسطه این فروش ایوان میتونست گزینه خوبی برای سرمایه گذاری توی شرکت نووا باشه، چون در اون زمان پول کافی برای راه اندازی یک کسب و کار جدید رو داشت و نووا ایوان رو متقاعد میکنه که روی ایدهش سرمایه گذاری کنه و ایوان با شرط اینکه به عنوان مدیر عامل یا سی ای او توی شرکت باشه قبول میکنه که سرمایه گذاری رو انجام بده. اینطوری سرمایه اولیه برای کار جور میشه. نووا گلاس و ایوان ویلیامز توی سال 2005 تیمی رو شکل میدن برای توسعه ایده اودئو، پلتفرمی برای انتشار و اشتراک گذاری پادکست و فایل صوتی. کارمندهای مختلفی رو هم برای بخش‌های مختلف استخدام میکنن و مشغول ساخت اون میشن. نووا از اینکه ایوان یک دفعه مدیر عامل شرکتش شد خیلی راضی نبود. ایوان نقش آدمی رو گرفته بود که انگار همه کاری اودئوه و نووا با اینکه ایده اصلی کار رو داشت به نظر توی سایه می اومد. ولی انتخاب ایوان به عنوان مدیر عامل منطقی به نظر می رسید، به خاطر اینکه اون ارتباطات زیادی داشت و توی فضای استارتاپی اون موقع به عنوان کسی شناخته می شد که تونسته بیزینسش رو به گوگل بفروشه. به واسطه همین اعتبار ایوان تونست سرمایه گذارهای بیشتری رو هم برای اودئو جذب کنه. همه چیز به نظر داشت عالی پیش می رفت، ولی اونا از یه چیزی خبر نداشتن. اون چیز به استیو جابز و اپل ربط داشت. استیو جابز در همین زمانی که نووا و ایوان روی اودئو کار میکردن اعلام کرد که اپل وارد دنیای پادکست ها شده و قرار پادکست رو به آیتونز بیاره. این خبر برای یک لحظه نووا و ایوان رو متوقف کرد. اگر آیتونز قرار پادکست داشته باشه، اونا به عنوان یک شرکت تازه کار که هنوز محصولشون رو هم کامل نکردن به هیچ وجه نمیتونستن با اپل رقابت کنن. به همین خاطر عملاً کار اودئو شروع نشده تموم شد.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
ولی اونا تیم تشکیل داده بودن و سرمایه جذب کرده بودن و از لحاظ تکنیکی آماده ارائه محصول و ایدهشون به بازار بودن. پس جلسه‌های مختلفی رو برای پیدا کردن ایده جدید برگزار کردن. نووا و ایوان توی جلسه‌ها و گفتگو با بقیه کارمندها دنبال یه فیچر جدید، یه خلاقیت جدید و یه چیز تازه برای کارشون بودن، تا اینکه توی یکی از اون جلسه‌ها یکی از کارمندها ایده‌ای رو مطرح می‌کنه که ایده توییتر بود. اون کارمند جک دورسی بود.
And it was a consumer podcasting company and I had never written a resume before. I had no interest in podcasting whatsoever. But I was a really good programmer and I wanted to understand the consumer side of the internet. A lot of what I was doing was in the back end and while it would touch my mom and her life, it would be so in an indirect way. My mom may take a taxi cab in New York City and may touch my software or buy a ticket to Alcatraz and may touch the software, but it wasn't direct. So I wanted to learn about being more direct in that interaction. So I went to work with Ev and Biz, and I quickly learned that no one else there enjoyed podcasting either.
جک دورسی که شاید خیلی به عنوان مدیرعامل توییتر بشناسنش، در واقع جز کارمندهای اولیه اودئو بود. ولی اون اولین بار ایده توییتر رو مطرح کرد. جک به نووا گفت ایده‌ای در مورد اشتراک گذاری وضعیت لحظه آدم‌ها با هم دیگه داره. ایده اولیه اینطوری بود که کسی در مورد کاری که داره می‌کنه بنویسه و اون پیام به دوستانش ارسال بشه تا اونا هم ببینن. نووا و ایوان هر دو از ایده خوششون اومده بود و به نظرشون ایده جذابی برای کار بود. نووا خیلی سریع اسم هم براش انتخاب کرد. توییتر. توییتر اسمی بود که نووا گلاس از توی دیکشنری پیدا کرده بود و در نهایت مورد تایید بقیه هم قرار گرفت. توییتر در واقع یعنی اون آوا و صداهایی که گنجشک‌ها در میارن. به همین خاطرم توی لوگوی توییتر از یک گنجشک آبی استفاده شد.
But in these hours of darkness, one company lit a 24-character beacon of light. It became one of the most successful tweets in Twitter's history.
One of the first people to reply was McDonald's. And it went on. Then Reddit jumped in. Then The Sims. Then Xbox. And then Adele.
Even 24 hours later, we were on the news, late night, and even in print.
Twitter
took the opportunity to greet billions of displaced Facebook users by posting, "Hello, literally everyone." Yes. Good for them.
And we would have had the most liked tweet of the year had we not been beaten out by this guy. Ever heard of him? We turned one of social media's biggest outages into a hashtag win for Twitter. All by stealing the spotlight with a single tweet.
اینطوری ایده توییتر به اسم توییتر رسید و جک دورسی توی 21 مارس 2006 اولین توییت رو ارسال کرد. Just setting up my Twitter. نسخه اولیه توییتر منتشر شده بود و داشت کم کم رشد میکرد و کلن ایده جذابی برای نووا و ایوان بود. نووا کسی بود که خود شرکت رو راه اندازی کرده بود و از ایوان خواسته بود که توش سرمایه گذاری کنه و ایوان اینطوری مدیرعامل هم شده بود. ایده رو هم جک دورسی داده بود و توییتر شکل گرفته بود. نووا یکی از افراد کلیدی شرکت بود و خیلی فعال توی همه بخش‌ها کار میکرد و بالا سر تمامی کارها بود. همونطور که اول داستانم اشاره کردم، نووا از اینکه ایوان مدیرعامل شرکت بشه خیلی راضی نبود و الان که پای توییتر وسط اومده بود، نارضایتیش بیشتر هم شده بود. چون فکر میکرد عملاً همه چیز داره به حساب ایوان ویلیامز نوشته میشه. نووا پیش جک میره و این حسش رو نسبت به ایوان مطرح میکنه. اون میگه که همه کارها رو من و تو داریم انجام میدیم و ایوانه که از بیرون به نظر همه کاری شرکته. جک دورسی هم در ظاهر باش موافقت میکنه ولی در باطن اصلا. در واقع جک از وضعیت هیجان زده نووا در مورد توییتر ناراضی بود و به نظرش اتفاقا نووا کسی بود که سعی داره سر از کار همه در بیاره و توی کارها دخالت میکنه. اینطوری میشه که جک پیش ایوان میره و میگه که نووا باید از شرکت بیرون بره. جک به خاطر ایده‌ای که در مورد توییتر داده بود و محوریت کلی شرکت رو عوض کرده بود، حرفش هم پیش ایوان به عنوان مدیر عامل مهم بود، هم پیش سرمایه‌گذارها. ایوان بعد از حرف جک باهاش موافقت میکنه و بعد از اینکه نووا میخواست ایوان رو از شرکت بیرون بکنه، یه روز ایوان پیش نووا میره و خبر اخراج شدنش رو بهش میده. اینطوری نووا گلاس به عنوان کسی که ایده اصلی شکل‌گیری شرکت رو داشت، از شرکت اخراج میشه و برای همیشه اودئو و توییتر رو مجبور میشه ترک بکنه. نووا بعد از اخراجش منزوی میشه و دیگه توی فضای استارتاپ ها و کسب و کارها وارد نمیشه و توی پروفایل توییترش مینویسه من شروعش کردم. ایوان از اونجایی که خودش سابقه توی دنیای کسب و کارها و استارتاپ ها داشت، رشد و موفقیت توییتر رو میدید و یه جورایی واسش تضمین شده بود. ولی سرمایه‌گذارها این رو نمیدونستن. ایوان برعکس چیزی که فکر میکرد به سرمایه گذارها میگه که توییتر هم آینده‌ای نداره و معلوم نیست که چه اتفاقی براش میفته. ممکنه خیلی زود دوباره شبیه به ایده اودئو بشه و مجبور بشیم که تمومش کنیم. با این حرفا ایوان سهام سرمایه گذارهایی که پول وسط گذاشته بودن رو کمتر از ارزش واقعیشون خرید تا سهمی در موفقیت و آینده توییتر نداشته باشن. توییتر به خوبی داشت رشد میکرد، ایده مورد استقبال قرار گرفته بود، ولی رشد خیلی سریعش مشکلاتی رو هم ایجاد کرده بود. توییتر خیلی از دسترس خارج میشد و مشکلات فنیش داشت به چشم میومد. اینجا بود که ایوان به عنوان مدیر عامل یکم داشت بهش فشار وارد میشد و برای فرار کردن از این فشارها تصمیم گرفت که یکی دیگر رو جای خودش بذاره و اون یکم عقب‌تر بره. ایوان جک دورسی رو به عنوان مدیر عامل توییتر معرفی کرد و خودش به هیئت مدیره شرکت رفت. الان سال 2007 و جک دورسی مدیر عامل توییتره و توییتر هم به خوبی داره کاربر جدید جذب میکنه و مطرح میشه.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
یکی از مشکلاتی که توی شرکت وجود داشت درباره ماهیت خود توییتر بود. جک نگاهش به توییتر جنبه اجتماعی داشت. اون دوست داشت که توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی جدید برای اطلاع رسانی وضعیت و حال و احوال آدم ها باشه. ولی ایوان به نظرش جنبه خبری توییتر پررنگ تر بود و میخواست که توییتر به عنوان یک منبع خبری اصلا در نظر گرفته بشه. یه اختلاف نظر اینطوری با هم داشتن. یه اختلاف دیگه هم توی سال آینده خودشو نشون داد. جک تجربه مدیریتی نداشت و مشکلات فنی توییتر به واسطه افزایش کاربرها مدام داشت بیشتر میشد، تا اینکه یک روز ایوان متوجه شد که در حال حاضر در اون لحظه، در اون سال، سال 2008، توییتر هیچ نسخه بکاپی نداره. یعنی اگر یک مشکل جدی برای سرورها پیش میومد، هیچ اطلاعاتی از کاربرها و توییت‌ها و کل سیستم نبود که دوباره اون رو بالا بیارن و همه چیز از بین میرفت. ایوان که کاملا جک رو مقصر این داستان میدونست و اختلاف نظرهایی رو هم با در مورد ماهیت توییتر باهاش داشت، پیش بقیه اعضای هیئت مدیره میره و نظر مثبتشون رو برای اخراج جک دورسی از سمت مدیر عاملی میگیره و دوباره خودش مدیر عامل میشه. همون سال جک دورسی از مدیر عاملی برکنار میشه و به هیئت مدیره میره، ولی در عمل انگار جک اخراج شده بود. حرفش خیلی اعتباری نداشت و زیاد بهش اهمیت نمیدادن و حتی توی جلسات و مشورت‌های اصلی شرکت هم در بعضی مواقع راه داده نمیشد. جک میدونست که واقعاً به نوعی از توییتر اخراج شده. ولی برعکس نووا که بعد از اخراج شدنش دیگه هیچ کاری نکرد، جک همزمان روی ایده های دیگه خودش هم کار کرد و توی سال 2009 یک استارتاپ دیگه به اسم اسکوئر رو راه انداخت، در حالی که همچنان عنوان شغلی توی توییتر هم داشت. ایوان که مدیرعامل توییتر شده بود، یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد ارتقاء سیستم فنی توییتر بود تا دیگه مشکل فنی برای توییتر پیش نیاد و از دسترس خارج نشه، تا اون ایده تبدیل شدن به یک منبع خبری که برای توییتر داشت رو بتونه از لحاظ تکنیکی عملی کنه. تقریبا هم همینطور شد. 15 ژانویه 2009 پرواز 1549 هواپیمایی US Airways توی رودخونه هاتسون در نیویورک سقوط کرد. قبل از اینکه خبرگزاری‌ها و سایت‌های رسمی خبر مهم رو پوشش بدن، یه عکس از طرف یکی از کاربرهای اون موقع توییتر تبدیل به منبع خبر شده بود و خیلی‌ها بهش ارجاع می‌کردن. این اتفاق یه تأثیر خیلی مهم توی جدی شدن جنبه‌های خبری توییتر گذاشت و توییتر خیلی خیلی سریع‌تر از قبل رشد کرد. وقتی که توییتر توی سال 2006 فعالیتش رو شروع کرد، 8 ماه طول کشید تا به 20,000 کاربر برسه و حالا توی سال 2009 تقریباً ساعتی 20,000 نفر جدید وارد توییتر می‌شدن. به جز سلبریتی‌ها و آدم‌های معروف، سیاستمدارها و رهبرهای مختلف هم به خاطر اینکه متوجه شدن چقدر سریع می‌تونن حرفاشون رو به گوش مردم برسونن، کم کم پاشون به توییتر باز شد. توییتر بزرگتر و جدی‌تر از همیشه شده بود و حسابی داشت رشد می‌کرد، ولی پولی در نمی آورد. توییتر هیچ بیزینس مدلی برای درآمدزایی نداشت و این مقدمات یک داستان خیانت، اخراج و ترفیع دیگر رو توی توییتر شروع کرد. دیک کاستالو به توییتر اضافه میشه. دیک یکی از دوستان ایوان بود و قرار شد که روی سیستم تبلیغات توییتر کار بکنه تا برنامه‌های درآمدزایی توییتر رو عملی کنه. هیئت مدیره و سرمایه‌گذارهای جدید به دنبال درآمدزایی بودن. توییتر رشد خودش رو کرده بود و لازم بود که برای توسعه درآمد هم داشته باشه. کند عمل کردن ایوان توی اجرای بعضی از طرح‌ها مثل همین تبلیغات یه سری نارضایتی ازش توی هیئت مدیره ایجاد کرده بود و وقتی که دیک اومد همه چیز تغییر کرد. سریعاً قرار داد بستن با شرکت‌های مختلف برای تبلیغات شروع شد و هیئت مدیره خوشحال بود. اینجاست که جک دورسی توی هیئت مدیره بقیه اعضا رو سعی می‌کنه قانع کنه تا ایوان رو کنار بذارن، چون به نظرش خیلی سریع و در حد جایی مثل توییتر عمل نمی‌کنه. تلاش‌های جک دورسی بالاخره جواب میده و ایوان هم از سمت مدیر عاملی در میاد و از توییتر اخراج میشه و همون دوستش دیک به عنوان مدیر عامل جدید معرفی میشه. چند سالی اوضاع آروم پیش میره تا اینکه توی سال 2015 دوباره مدیر عامل توییتر عوض میشه و برای بار دوم جک دورسی سی او یا همون مدیر عامل توییتر میشه. جک دورسی دلیل مدیر عامل شدنش رو اجرایی کردن ایده های جدید توی توییتر معرفی کرد و واقعا هم تونست کارهای جدید رو توی این شبکه اجتماعی انجام بده. الگوریتم‌های جدید به توییتر اومدن، نحوه نمایش توییت‌ها تغییر کرد، تعامل کاربرها با توییتر بیشتر شد و رشد هم نسبتاً خوب بود و اونا به 280 میلیون یوزر رسیده بودن. اما مدیر عاملی جک دورسی باز هم ادامه دار نبود و بعد از حدود 6 سال خودش از این سمت استعفا داد تا پاراگ آگراوال توی سال 2021 مدیر عامل توییتر بشه. شیوه مدیریت کردن جک دورسی خیلی جذاب نبود و به این معروف بود که خیلی مرتب و اصولی نیست. کارمندای زیادی توی توییتر استخدام شده بودن ولی معلوم نبود دقیقاً دارن چی کار میکنن. از زمانی که جک دورسی از مدیر عاملی استعفا داد، به ایلان ماسک پیشنهاد خرید توییتر رو داده بود و ایلان ماسک به عنوان ثروتمندترین آدم دنیا از سال 2022 کم کم شروع به خرید سهام توییتر کرد. از 5% و 9% شروع شد و تا جایی رسید که با قرارداد 44 میلیارد دلاری رسما صاحب توییتر و مدیر عامل جدید اون شد.
Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles and he's changed his own Twitter title to Chief Twit. The company's chief executive is reported to be among a number of senior figures who've already been fired. Sources told US media they were escorted from the firm's headquarters. Mr. Musk just tweeted, "The bird is freed," to his 110 million followers. Earlier this year, Mr. Musk, the world's richest person, attempted to back out of the purchase. James Clayton has this.
اون شیوه غیر اصولی جک دورسی که توی سالهای آخر هیئت مدیره هم ازش ناراضی بود، با اومدن ایلان ماسک کاملا تغییر کرد. یکی از اولین کارهایی که ایلان ماسک کرد این بود که نصف کارمندهای توییتر رو اخراج کرد. توییتر یک شبه 50% کوچیک‌تر شد ولی همچنان به همون شکل به کار خودش ادامه میداد. یعنی یه جورایی عملاً نیازی به اون تعداد آدم توی شرکت نبود. با اومدن ایلان ماسک سرعت تغییرات و اضافه شدن فیچرهای توییتر بیشتر از قبل شد و این تغییرات تا جایی پیش رفت که توییتر رسماً ریبرند شد. دیگه چیزی به اسم توییتر وجود نداره و اسم اون پلتفرم اجتماعی که توی سال 2006 شروع به کار کرد الان اکسه. اکس شبکه اجتماعی شرکت اکس کورپ ایلان ماسک به حساب میاد و کاملا وارد مسیر جدیدی شده. توییت به پست، ری توییت به ریپوست تغییر کرد و لونه پرنده آیکون هوم خراب شد و دیگه گنجشکی توی اون سر و صدا نمی کنه. داستان توییتر رو شنیدید از پادکست فوربو قسمت 114. توی این اپیزود یک نگاهی داشتیم به مسیری که توییتر طی کرده و بالا پایین‌های مدیریتیش رو سعی کردم توی داستان بهتون بگم که چطوری بوده. توی فصل هفتم داریم داستان کسب و کارها رو مرور می‌کنیم. از قسمت 108 با ردبول شروع کردیم و بعدش سراغ نتفلیکس و واتساپ و تیک تاک و اینستاگرام و استارباکس رفتیم. اگر داستان کسب و کارها براتون جذابه حتما همراه این فصل فوربو باشید. اگر هم دوست داشتید پخش فوربو ادامه دار باشه حتما با نظراتتون در مورد قسمت‌ها به بهتر شدنش کمک کنید. معرفی پادکست به دوستانتون هم بزرگترین کمکیه که میتونید به فوربو بکنید. اینستاگرام و یوتیوب فوربو رو هم با آیدی فوربو دی ام میتونید دنبال بکنید. اونجا یک سری مطالب تکمیلی به شکل تصویری و ویدیویی در مورد قسمت‌ها داره منتشر میشه که احتمالاً براتون جذاب باشه. حتما بهشون سر بزنید. سایت فوربو رو هم میتونید با آدرس forbodm.com پیدا کنید. اگر دوست داشتید به نسخه متنی چیزی که توی پادکست شنیدید دسترسی داشته باشید، میتونید سایت رو ببینید. لینک همه چیزایی که گفتم توی قسمت توضیحات هست. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها به قسمت 114 پادکست فوربو گوش کردید.